57مین درس گفتار اندیشه و عمل با موضوع محوری مدرسه رمضان، شنبه 14 اردیبهشت 1398، سخنران دکتر عادل پیغامی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه دوستان سرانی گرام. خیلی خوشوقت و مجدد فرصتی شد خدمت شما برسم و مثل همیشه البته بگم که منم مثل شما خواننده و علاقه‌مند آثار امام موسی سرهنگیشه و معرفت ایشونم. قرار گرفتن من در این محاوله شما بیشتر از جنس در واقع اجرای جلسه است و الا که به لحاظ اندیشه بنده جلوتر از شما نیستم. با هم قراره بخوانیم، با هم فکر بکنیم و با هم حظ این اندیشه رو ببریم. همونطوری که دوست عزیزم جواد جعفرآبادی هم فرمودن، ما تاکنون ما به شکل دوره‌ای و سیری در سه دوره معمولا آثار مؤسسات رو می‌خوانیم. تجربه مطالعات و خوانش‌های دوره همی کتاب محورم داشتیم. از قبل این پیشبینی بود و با به نوعی لطف مؤسسه روشن کردن. با لطف مؤسسه عنایت سرکار خانم صدر این پیشنهاد بود که ما به آثار به سیر مطالعاتی موضوع محور هم بپردازیم و همیشه این علاقه رو داشتیم که بتوانیم موضوع محور هم وارد اندیشه ایشون بشه. آنچه که تو این فرصت توفیقش دست داد تا خدمت شما باشیم موضوع رمضان بود. در اندیشه ما موسی صدر ماه رمضان ماه خاصی است، چون در اندیشه دینی ما در اسلام ما ماه رمضان ماه خاصی است. شهر رمضان ماه خداست، مسائلش کاملا ویژه است، با هیچ ماه دیگه قابل مقایسه نیست. مناسکش، هدفش، غایتش، حال و هوای ما. برای ما موسی صدر ماه رمضان ویژه است. بسیاری از آثار ایشون با مناسبت ماه رمضان ارائه شده، یعنی ابتداش یا استقباله یا در آغاز نگاه ایشون، سخنرانی ایشون تعداد متعدد قابل توجهی میشه نام برد که در موقعیت زمانی رمضان القا شده. از این حیث به بعدی میتونستیم کنار هم قرار بدیم و به سیر موضوعی رو ترتیب بدیم. در یک سگانه ای هم همونطور که گفتن این آثار قابل تفکیک، ابتدا استقبال از ماه مبارک رمضان به تعبیر خودشون در یکی از سخنرانی ها که چگونه آغاز کنیم و چه تصوری از ماه رمضان داریم. دو، شب قدر که خب چند مقاله چند سخنرانی مختص شب قدر و نگاهیشون به این شب عزیزه. و سوم هم طبیعتاً پایانه، هم عید فطر، هم زکات عید فطر، هم وداع با ماه مبارک رمضان و اون نتایجی که باید حاصل بشه. آخر دوره باید خودمون کارنامه‌مون رو چک بکنیم که اون چیزی که دین می‌خواسته و به زبان عالم دینی مثل ما موسی صدر رسیده که خروجی‌ها باید این می‌شد رسیدیم یا نرسیدیم. خود ارزیابی داشته باشیم از خودمون. انشاءالله در این سه جلسه به این شکل خدمت شما خواهیم بود. حالا البته حتما اگه بهتر از من بود که هست، انشاءالله دومی و سومی رو دوستان دیگه اجرا کنن، ولی اگر نبود بنده باز خدمت شما هستم و تصدیق خواهم کرد. عنوانی که گذاشتیم براش مدرسه رمضان، نگاه ما موسی صدر به این ماه، خیلی نگاه لطیف و شیرینیه. ایشون برای این ماه از ابتدا تا انتهاش نگاه مدرسه‌ای دارن، نگاه یک برنامه درسی دارن و چند جا در سخنرانی‌هاشون گفتن ما وارد مدرسه رمضان شدیم، برنامه تربیتی ماه رمضان شدیم. حتی اونجا که کلمه مکتب رمضان ترجمه شده در کتاب‌ها، خب مکتب و مدرسه در عربی یکسانه. مکتب یعنی یک مجموعه درس‌هایی که به شما میخواد منتقل شه. معمولا با کلید واژه، یعنی در واقع مدرسه با کلید واژه برنامه درسی و برنامه تعلیم و تربیتی شناخته میشه. امام موسی صدر برای ماه رمضان یه برنامه تربیتی قائلن که گویا ما در آغاز این مدرسه، در آغاز این دوره، یه دوره آموزشی، باید با این برنامه درسی آشنا بشیم و عیناً طی بکنیم. یکی از نگاه‌های ما موسی صدر که در بسیاری از آثارشون دیده میشه و اینجا هم به همین نحو تکرار شده، نحوه پیوندی است که ایشون معمولا با تاریخ میزنن. پیوند با تاریخ یکی از راهبردهای معرفتی امام موسی صدر برای زنده کردن کلیدواژه‌ها و کلمات. سخنرانی‌هاشون اگر با یک تاریخی تلاقی پیدا کرده، سعی کردن اون تاریخ رو زنده کنن، حرفاشون رو تو اون تاریخ بریزن. قبلا توی سیرهای مطالعاتی خدمت برخی از دوستان بودم، اونجا عرض کردم که یکی از ویژگی‌های امام موسی صدر اینه که اساساً تاریخ رو گذشته نمی‌دونه، تاریخ حاله، تاریخ آینده است. بر همین اگر ما یک برهه از تاریخ رو زنده کنیم، امروزمون زنده میشه، چون تاریخ تکرار میشه و تاریخ گذشته نیست، تاریخ حال آینده ما هم هست. ایشون با تاریخ پیوند میزنه، مصادیقی رو از اتفاقاتی که در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده رو فهرست میکنه و در واقع میگه ما با اینها قرار جلو بریم. اگر امروز روز مثلا غزوه بدره، ما باید درس از بدر بگیریم. امروز روز غزوه حنینه، درس از حنین بگیریم. اگر امروز روز مثلا فرض بفرمایید که شهادت انسان آسمانی امیر مؤمنان علیه السلامه، باید از ایشون درس بگیریم. و به همین ترتیب مثال های مختلف، فتح مکه، روز فرقان اسم میبره. من این در واقع ایده امام موسی صدر رو به این نحو برای خودم تکمیل کردم که مراجعه کنم، چون طبیعتاً ایشون توی مطلبشون تمام تاریخ وقایع ماه مبارک رمضان رو فهرست نکردن برای ما، ولی ایدهش رو به ما دادن که برو سراغ وقایع، از اونها درس بگیر، با اونها معنا و روح ماه مبارک رمضان رو برای خودت زنده کن. علاقمندم در واقع لیستی که امام موسی صدر داشته رو یه بار با هم دیگه تکمیلم بکنیم و یه جمع‌آوری مختصری کردن از وقایع مهم ماه مبارک رمضان، ببینیم که ما چگونه میتوانیم با روشن نگه داشتن و زنده کردن این وقایع در تک تک روزها، یه جوری ذهن خودمون رو مشغول یک نقطه هایی کنیم که باید بکنیم و اون روزمون رو با اون نقطه ها سیر کنیم. خب روز اول ماه مبارک رمضان روز نزول کتاب آسمانی صحف ابراهیم خلیل الله علیه السلام. جالبه، حالا ادامهش هم خواهید دید. یه نگاهی امام موسی صدر داره که قرآن کتاب آسمانی مسلمانانه، ولی وقتی که ان الدین عند الله الاسلام، وقتی که ادیان آسمانی همه به نوع اسلامن، منتها یادتون باشه میگفتیم روایت‌های مختلف از اسلامه، پس میتونیم بگیم انجیل و تورات و صحف و زبور واقعی هم ویرایش ها و ورژن های مختلفی از قرآنه. در واقع ما میتونیم اسم صحف رو بذاریم قرآن، منتها قرآن اون زمان. طبیعتا قرآن ما کامل تره، چون انسان رشد کرده، تکامل یافته. جالبه اغلب کتب آسمانی اونجوری که من اینجا فهرست کردم همه در ماه مبارک رمضان نازل شدن و این ماه ماه قرآنه. ماه قرآنه، بس ماه صحف هم هست، ماه زبور هم هست، ماه تورات هم هست، ماه انجیل هم هست، چون همه اونا قرآن هست تو نگاه قرآنی امام موسی صدر. روز اول روز صحفه. روز جنگ تبوکه. خب حالا باید بریم ببینیم تو این جنگ چه اتفاقاتی افتاد، مسئله چی بود، تاریخش رو زنده کنیم. روز ولایت عهدی امام رضاست و روز درگذشت برخی از بزرگان، مثل روز درگذشت ابو علی سینا. حالا ما بیشتر با وقایع تاریخی اسلامی، قرآنی یا دینی کار داریم، با وقایع دیگرش کار نداریم. روز دوم رو براش مطلبی من نیافتم، ولی روز سوم روز نزول کتاب آسمانی انجیل به حضرت عیسی است و البته دوباره درگذشت عده ای از افراد خوب و بد، مثل مروان ابن حکم یا درگذشت شیخ مفید. روز چهارم درگذشت زیاد ابن ابی. خب تاریخ زیاد ابن ابی در دوره حضرت علی علیه السلام واقعا درس آموزه، شخصی که جزو یاران علی بوده، جزو بالیان علی علیه السلام بوده و جالبه مسائلی هم در مورد نسبش مطرحه، چون بهش میگن زیاد ابن ابی، نمیگن ابن کی، چون باباش خیلی معلوم نبوده، همون فردی که معاویه میگه این داداش منه، باباش یه جوری ابو سفیانه و بعد پسرش هم تو فجایع عاشورا رو مطرح در واقع اجرا میکنه. ولی خود زیاد ابن ابی داستانه، مثلا اینکه علی علیه السلام کسی که نسبش معلوم نیست رو والی میکنه، خودش یه نکته است. ما حاضریم با این چه آدم های سلام علیک بکنیم؟ البته ایشون عاقبت به خیر نمیشه، یه بحث دومی. حالا میگذرم ولی خواستم بگم روز چهارم هم یه همچین باید. روز پنجم به نقلی روز ولادت امام جواد علیه السلام. روز ششم روز خدمت هم از کنم که به نقلی باز ولایت عهدی امام رضاست، ضرب سکه به نام امام رضاست و روز نزول کتاب آسمانی تورات. روز هفتم روز وفات حضرت ابوطالب علیه السلام. روز نهم روز حمله وهابیان به نجف. روز دهم روز درگذشت حضرت خدیجه است و رسیدن نامه‌های کوفیان به امام حسین. حضرت خدیجه یه جوری خیلی مظلومه بین ماها، خیلی مظلومه، خیلی کم ازش نام برده میشه، علما کمتر ازش صحبت کردن. روز دوازدهم روز نزول کتاب آسمانی زبور بر حضرت داوود علیه السلام. روز نقل دیگری روز انجیله، یعنی تکرار انجیل مفهومش اینه که بالاخره ماه رمضانه اونتا تکرارش. روز مراسم عقد اخوت بین مسلمانان روز دوازدهم، که خب بحث اخوت و برادری در میشه ما مستثر من. روز سیزدهم روز درگذشت چند نفر خیلی مثل حجاج ثقفی، بالاخره تاریخ حجاج و کاری که کرد در مکه خوندنیه. چه شد که مسلمانان به این درجه از انعطاف رسیدن؟ خوندن. چهاردهم روز کشته شدن مختار ثقفیه، قیام توابین و قیام مختار. روز پانزدهم روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام. روز ورود محمد ابن ابی بکر به حکومت مصر و روز حرکت حضرت مسلم ابن عقیل به سمت کوفه است. و روز شهادت محمد ابن عبدالله ابن حسن نفس زکیه است، که اینا هر کدومشون تاریخشون برای ما درس آموزه. ضمن اینکه روز شهادت شهید ثانیه، شهید ثانی از علمای جنوب لبنان که با شهید اول هر دو میشه گفت شهید کردن، آتش دادنشون و خاکسترشون به باد دادن. فجایعی که در جنوب لبنان اتفاق افتاد برای ریشه‌کن کردن اندیشه شیعی و شاید ادامه همین حرکت ها بود که منجر به مهاجرت خاندان امام مرتضی از جنوب لبنان به سمت عراق و ایران شد. روز شانزدهم روز آغاز جنگ قادسیه است میان سپاه اسلام و ایران. روز هفدهم روز معراج پیامبر و روز جنگ بدر. روز هجدهم روز نزول کتاب زبور به حضرت داوود مجددا نقل دیگه. روز نوزدهم روز قدر و شبش، شب قدر نزول قرآن کریم. روز ضربت خوردن امام علی علیه السلام. روز بیستم روز فتح مکه است. خب یکی تا مقاله شادمانی اخلاق پیروزی یادتون هست در مورد فتح مکه است. روز وفات حضرت موسی است بیستم. روز 21 دوباره به نقلی روز وفات حضرت موسی است. روز وفات حضرت یوش ابن نونه از انبیاء الهی. روز عروج عیسی ابن مریم. روز شهادت امیرالمومنین علیه السلام. جالبه روز شهادت امیرالمومنین علیه السلام روز درگذشت و عروج دو تا پیامبر یهودی و مسیحی هم هست. این پیوندها رو امام مستصر به یه رتیا بری نمی‌کنه. دیدید تو آثارشون، اونایی که با آثارشون کوچکترین پیوندها، حتی پیوندهایی که اتفاقی مثلا ماه مبارک نوروز ما مثلا یا عاشورا و محرم ما تلاقی کنه با عید کریسمس مسیحی ها، دیده باشید امام مستصر داره استفاده میکنه برای پیامش، برای هدفش، برای اون چیزی که پیام دینه. اونا که اتفاقهای جغرافیایی، این اتفاقی که در تاریخ افتاده قطعا بیشتر هم مورد استفاده قرار میگیره. 21 روز بیعت با امام حسن مجتبی. 23 روز قدر دوباره نزول قرآن کریم به احتمال دیگری. روز ولادت خود امام مفسر. درست خان مثل؟ روز 23 روز ولادت خود امام مفسر. قمریش رو من توی اینترنت دیدم نوشته روز ولادت آسد موسی صدر در 1327 قمری، که ظاهرا اون موقع 12 اسفند 1307 بود. حالا قمریشو چک کنید چون به این یه نقلی بود بالاخره برای ما 23 یه معنی پیدا کرد. روز 24 روز درگذشت ابولهب بالاخره پیامبر یه عمو داشته به اسم ابولهب و این روز آغاز دعوت ابو مسلم خراسانی علیه حکومت بنی امیه است. باز 25 روز مفقود شدن امام موسی صدر در ماه مبارک رمضان 25 1398 قمری اتفاق افتاد. روز 27 روز قیام زنگیان به رهبری صاحب زنج علیه عباسیون در جنوب عراق و روز درگذشت افرادی معروف مثل سید حسن مدرس که من معتقد امتداد اندیشه‌ای که امام موسی صدر داره امتداد اندیشه‌ای کسانی مثل سید حسن مدرس. روز 29 روز وقوع غزوه حنینه و باز ولادت رو درگذشت چند تا از علما و آخر رمضان هم باز ولادت رو درگذشت چند تا از علما است. خب این فهرست به نوعی ادامه همون فهرستی است که امام موسی صدر سعی میکنه به ما بده و میگه ماه رمضان رو ماه وقایع مهم تاریخ اسلام بدن. یه ظرف خاصی بوده، حالا چه پیامی داره قطعا از نظر امام موسی صدر بی ارتباط نیست. این قبیل اتفاقهای تاریخی شانس نیست، یک پیامی داره. ماه رمضان ماه ظرفی است که در این ظرف اتفاقاتی افتاده. حالا چه این اتفاقات واقعا پشت صحنه‌اش یه ربطی داشته باشد اندلا چه نداشته باشد، حتی اگر نداشته باشد، اون پیوند حقیقی واقعی که باید پیدا کنیم پیوندی است که بین ماه قرآن با این اتفاقات ما میتونیم دریابیم. یعنی حداقلش یه استفاده رسانه‌ایه بگید چون امروز غزوه حنینه پس اون پیام قرآنی با غزوه حنین چیست؟ چون امروز روز فتح مکه است ما چی باید یاد بگیریم از فتح مکه؟ فتح مکه اگه گذشته و تاریخ است که تمام شده، دونستنش میشه اطلاعات عمومی. من با همین رو گفتم برای کسانی مثل ما مفسر تاریخ گذشته نیست، به همین دلیل دانستن آنچه در گذشته اتفاق افتاده اطلاعات عمومی نیست، ظرفی است تکرار شونده برای همه ماها. یعنی برای من و شما باید بگیم که برای من چه درسی داره. قضایای فتح مکه رو خواندم، قبلش و بعدش در سبک زندگیم، در سبک ارتباط با هم نوع، ارتباط با همسایه، ارتباط با بیدین، ارتباط با بادین چه نوع تغییری باید بکنم. اگر برای من درس داشت فتح مکه برای منم زنده است. یعنی فرق نمی‌کنه در تاریخ فتح مکه بودم یا نبودم، برای من میشه یک واقعه زنده درس آموز. چگونه تاریخ رو زنده کنیم؟ اسمش رو می‌ذاریم مدرسه رمضان. پس بخشی از احیای رمضان به احیای تاریخی است که توش اتفاق افتاده. این یکی از نوآوری‌ها و توصیه‌های امام موسی صدر در استقبال ما از ماه مبارک رمضان. نکته دوم اون سوالی است که ایشون در ذهن ما فعال می‌کنه بر اساس آیات قرآنی. یه سوالی رو تو ذهن ما فعال میکنه، روایت سوال و عبارت سوال از زبان منه ولی نکته مال امام موسی صدره که آیه جعفرآبادی هم به خوبی گفتن ماه رمضان ماه روزه است که حالا تیمونن، تبرکن، استحبابن ما خوبه توش قرآن هم بخوانیم، یا ماه قرآنه که به دلیل شرافت قرآن و عظمت قرآن و اتفاق عظیمی که افتاده روزه میگیریم. معمول ذهن ما با اولی بسته میشه از کودکی، میگه ماه روزه است، اتفاق جسمی باید بیفته که روزه بگیریم. یه اتفاق جسمی که حالا بعدش میگیم، ایشون میگه این یک فعالیت جسمی هست ولی این نیست فقط. که حالا قرآن هم خواندیم نخواندیم هم نخواندیم. بعضی از ما اصلا به قرآن نمیرسیم، بعضی ها ممکنه یه جز، بعضی ها ممکنه دو حس، نمیدونم سه جز، بعضی ها ممکنه ختم قرآن توفیق پیدا کنن، ولی یک حرکت مستحبیه، واجب که نیست. واجبش همون بسته شدن دهانه در ساعت خاص برای خوردن آشامی. اما اگر گفتیم ماه رمضان ماه قرآنه و روزه به تبع اون داره بر ما واجب میشه، اون وقت قضایا فرق میکنه. ما باید تو این ماه رمضان، تو این مدرسه رمضانیه، یه دور برای خودمون قرآن رو درس گونه مرور کرد، نه از اون جنس قرآن خوندن هایی که تو قبرستان میخوانیم. ممکن هم است همش رو نخوانیم، حالا بالاخره هر قدر مقدور، ولی بحث اینجاست که چه درسی ازش گرفت، قرآن رو چگونه در وجودمون زنده کردیم. من با قرآن، من پیغامی به علاوه قرآن باید یه رفتاری داشته باشم، یه اخلاقی داشته باشم، منهای قرآن یه رفتار دیگری. اگه قرآن بخوانم ولی تا آخرش هم ختمش کنم ولی ماه رمضان عوض نشم، این به علاوه قرآن نشدم. ما مثل رایانه هستیم که گاهی وقتا باید نرم افزارهای رو تو وجود خودمون مجدد نصب کنیم، پاک میشه، ویروسی میشه، به درد نخور میشه. تکرار ماه مبارک رمضان یعنی مجدد، حداقل این دوره تاریخی نمیشه بگیم هر روز و هر شب. ماها که آدم های اینجوری نیستیم، برای اولیاست، هر روزشون روز عبادت، روز وحدت، روز توحید، روز دعاست. ما برای بعضی وقتا موعدش ماه رمضانه. ماه رمضان باید نرم افزار سیستم عامل وجودمون رو به لحاظ قرآن آپدیت کنیم، ارتقا بدیم. ارتقاش یه بخشش با خوندن قرآنه، یه بخشش با تأمل در قرآنه. خوندن قرآن بدون تدبر، خوندن با کیا. یه بار من قرآن رو با امام موسی صدر میخوانم، با علامه طباطبایی میخوانم، این یه خواندنیست. یه بار خودم میخوانم، هر دوش لازم. البته هم به ما گفتن خودت تدبر کن، خودتو دست کم نگی، برخلاف مسیحیت که میگه خودت اجازه ندارید بخوانی، کسی دیگری باید برات بخوان. هم خودت بخوان تدبر کن، هم با دیگرانی که از تو جلوترن بخوان. در همین این نکته مهمیه برای ما. ماه رمضان ماه قرآنه یا ماه روزه؟ اصل با کدومه؟ هویت ماه رمضان رو برای ما عوض میکنن، جور دیگه ای باید واردش بشیم، جور دیگه بهش نگاه کنیم، دنبال چیزای دیگه ای باشیم. اینم یک محور. من چند تا محور رو فهرست میکنم، سوالات شما هم هر وقت داشتید همونجا، یا اگه نکته اضافه ای داشتید همونجا بفرمایید. کلاس به مفهوم یک طرف بودن نیست، هر جایی نکته ای دارید، تصحیحی، تکمیلی، حتما بگید. جان
همین نکته الان بگم فکر کنم چه استدلال یا چه نشانه ای هست که ما محور ماه مبارک رو قرآن بگیریم و بعدش روزه رو مثلا روزه رو تلاوت کنیم؟
بله، خود ایشون به آیه قرآنی اشاره میکنن که تو این آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد ادامهش میگن کتب علیکم الصیام. اینا تعبیر میکنن که اول ماه رمضان رو تعریف کرد، ماهی که هست که ماه قرآنه، حالا میگه روزتون رو تو این ماه قرار دادم. ممکنه سوال کنیم چرا تو این ماه قرار داد؟ خب من اگه 30 روز دیگه، هر وقت دیگه ای سال برای خدا روزه بگیرم اشکالی داره؟ اصلا چه روزه میگیرم؟ ولی یه وقتای دیگه. بعضیا هستن تو نگاه های خاصی از روشنفکری که میگن آقا مهم اینه که عبادت خدا رو بکنی، مهم اینه که آدم خوبی باشی، حالا هر وقت دلت خواست نماز بخون، هر وقت عشقت کشید نماز بخون. میگه نه، زمان داره. اون نظمی که ایشون میگه باید در رمضان تجلی کنه، زمان داره. خداوند زمانهای خاصی رو قرار داده برای آپدیت کردن خودمون از نظر قرآنی.
یعنی با این اگر مثلا آیه اینجوری بود، شهر رمضان الذی کتب فیه الصیام،
آره،
و هو الذی مثلا،
آره،
اینجوری روزه میشه
یا عبارتی مثلا به کار داد به عنوان شهر و سیام مثلا، نه شهر قرآن. اینا ایشون تعبیر میکنن که ظرف رو ایشون قرآن قرار داد، ماه قرآن، نزول قرآن قرار داد، روزه رو درش ریخت. یعنی با خانش قرآن این تعبیر رو ایشون استخراج میکنه. ایشون دو تا پیوند رو در ماه رمضان یا به تعبیری میشه گفت بین روزه و دو چیز پیوند برقرار میکنه، یکی بین روزه و قرآنه، یکی بین روزه و دعاست. این هم در یکی دیگر از مقالاتشون در کتاب انسان آسمانی پاراگراف 388 ایشون در واقع میگه در قرآن لابلای عبارتهایی که داره در مورد دعا صحبت میکنه، خداوند صحبت از روزه کرده، پس حتما بین روزه و دعا یک ارتباطی هست. روزه یک اتفاقی ایجاد میکنه که تازه ما میتوانیم دعایی بکنیم که باید بکنیم. حالا اون مثلا فرض بفهمید صیقل روح جلایی است که ما پیدا میکنیم، حالا وقت میتونیم دعا میکنیم، دعای ما یه شکل دیگه ای میشه، پس ماه دعاست. پس روزه رو میگیریم مقدمه اینه، کدوم هدفه، کدوم مستحبه؟ من وضو رو میگیرم که نماز بخونم، روزه رو میگیرم که به دعا برسم. نباید دعاش بشه مستحب، یا اگه شد شد، نشد نشد. تو سبک زندگی روزداری برخی از کشورهای مسلمان شنیدید که مثلا انقدر میخوابن و شبش هم مثلا انقدر بیدار میمونن و میخورن، صبحش هم میخوابن تا شب. خب این ظاهرن داره اون فعالیت جسمی روزه رو به خوبی انجام میده و یه جوری هم تصمیم میگیره که کمترین مشکل و کمترین احساس رو از گرسنگی تشنگی پیدا بکنه. ولی واقعیت اینه که اون حرکت جسمیه باید به یک نقاطی برسه. اگر رسیدن به این نقطه منوط به اینه که من حسی از تشنگی گرسنگی پیدا بکنم، باید پیدا کنم. حالا مسئله برای مثلا دخترانی که تازه به سن بلوغ رسیدن، نوجوانان پسری که تازه سن رسیدن، خانم هایی که یا آقایونی که سنشون بالاست، سختیایی دارن، از یه فرق میکنه اونجا ممکنه. ولی برای افرادی که میتوانن، اون چیزایی که ایشون میخواد از ماه رمضان، مقدماتی از روزه دریافت میکنه. روزه پس مقدمه است، هدف جاهای دیگه است. تعابیری که خواهیم خوند از ایشون نشون دهنده که اتفاقاتی که از روزه نصیب ما میشه همش مقدمه اون هدف است. ولی برای خدا چه فایده که من دهانمو ببندم چیزی نخورم؟ چه بسا من میگم اگه میخوردم بهتر میتونستم مثلا عبادت کنم، اینجوری کسلم، اینجوری خستم. بعد یه سری اتفاقاتی بیفته. از آیات قرآنی هم ایشون این استفاده رو ازش میبره. یه بحث دیگه باز از کلید واژه هایی که اینجا داریم، حالا من یه فهرستی از مقالات رو بخونم بعد دوباره عناوین رو دنبال کنم. واقعا مقالات متعددی رو ما داریم برای بحث رمضان، تازه فقط رمضان، شب قدرش رو من نگه میدارم و بحث های عید فطر و آخر ودا رو نگه میدارم برای این شبه دورهای بعدی. ولی من خودم 14 مورد پیدا کردم. یکی حدیث سحرگاه ها، صحبت از کمک از روزه گرفتن، استعین و به صبر و صلات، از نماز صلات و صبر که مفسرین گفتن صبر یعنی روزه، اینجا ازش کمک بگیرید. ما برای زندگیمون در لحظه لحظه زندگیمون همونطور که خوندن از روش مشکلاتی داریم، بعد از یه جایی کمک بگیریم، از این دوتا کمک بگیرید. در حدیث سحرگاهان پاراگراف 197، مقاله روزه تمرین جهاد، کتاب ادیان، مقاله عبادت و عبودیت، اینه که میگیم مقاله، الان مقاله است، سخنرانیه، مقاله موجبات پیروزی که بحث جنگ بدره، مقاله شیعه و دیگر فرق اسلامی بحث ثبوت هلال ماه رمضان، مقاله ارتباط قرآن با روزه، مقاله معنای روزه، مقاله در ادیان در خدمت انسان، سخنرانی کلیسای کبروشین، ایشون هم روزه مسیحیانه. خود این یه نکته است، امام حسین هم بهش تاکید میکنه، میگه روزه یک عبادتی است مال همه ادیان، مال فقط دین ما نیست. این گونه بهش نگاه کنید که یک ابزار ارتباط با خدایی است، ابزار صیقل دادن است برای انسان که مال همه ادیانه. و سخنرانیشون تو موعظه است که برای روزه مسیحیان اتفاق افتاده، خودمونم یکی از مقالات مرتبط با روزه است. مقاله استقبال از ماه رمضان، مقاله شادمانی مؤمن در کتاب نایونه، مقاله انسان آسمان در انسان آسمان پاراگراف 388 که رابطه روزه رو با دعا مطرح میکنه، و 14 هم تکرار مقاله روزه تمرین جهاده که در کتاب جدید عبادت یا عبودیت با نام دین خود را بازشناسی کنیم چاپ شده. این همون مقاله روز تمرین جهاده که با اسم جدید اینجا مجدد آورده شده، که اگه اون هم حساب کنیم میشه 14، بدون اون 13. خب یکی از نکات مهمی که باز اینجا سرتیتر در فصل بحث ماست، در آغاز ماه مبارک، خوبه که بهش حساسیتی پیدا کنیم، آسیب شناسی است که ایشون از مناسک و عبادات میکنه به مفهوم عام و از نماز و روزه به معنی اخص آسیب شناسی میکنه و تعبیر مصیبت داره، میگه مصیبتی است که در همه مناسک و عبادات دینی ما بر ما عارض شده. من 5 تا آسیب شناسی رو از فرمایشات ایشون استخراج کردم. به این 5 تا یه دقتی بکنیم، برگردونم که یه جا بنویسمشون. پس مصیبتی که ما داریم و آسیب شناسی، این دقیقا برای ما پیامش اینه که مواظب باشیم ماه مبارکمون رو با این مصیبت‌ها سر نکنیم. حق دارن کسانی که از الان عزا گرفتن، میگن وای ماه رمضان اومد، ماه خستگی، ماه گرسنگی، ماه شکم درد شهر انقدر میخوریم، مصیبتیه. ما تبدیلش کردیم به مصیبت، میتونه مصیبت نباشه. چجوری تبدیلش کردیم به مصیبت؟ به تعبیر امام موسی صدر، 1، مناسک ما از جمله مناسک دینی، از جمله روزه، از روح حقیقی معانی اصلیش، هدف و کارکردش تهی شده. پس بگرد روحش رو پیدا کن، معناش رو پیدا کن، هدفش رو پیدا کن، کارکردش رو پیدا کن. 2، چون تهی شده تبدیل شده به عادت، به یک رسم سرگرم کننده. سرگرمی خوبیه، میگن ماه رمضان و شعله زردش، ماه رمضان و آش زولبی بامیه، نوش جان سریالای تلویزیونه، نوش جان زولبی بامیهش هم بخور اشکالی نداره، اما روحش رو یادت نره، فقط به زولبی بامیهش توجه نکن، رسم سرگرم کننده نشه برام، عادت نشه. بعضی چیزها رو چون واجبه نمیشه ما خودمون تصمیم بگیریم ترکش کنیم، ولی اگر واجب نباشه به ما گفتن حتی گاهی وقتا ترکش کن تا عادت نشه برای، حتی از کارهای خوبا. مثلا اگه کسی فرض بفرمایید با خودش نذر کرده، یا حالا نذر کاری کرده باشه سخته چون هم واجب میشه، ولی بگیم اخلاقشه، هر روز صبح مثلا هم صدقه میذاره کنار، عادتش شده، هر روز صبح میگن 1-2 بار آمدانه آگاهانه با عقل خودت تصمیم بگیر صبح نده عصر بده، تا عادتت نشه، چون عادت بشه تکراری ماشینیوار انجام میشه. ما باید سعی کنیم از عادت بندازیم. حتی برخی از علمای اخلاق، حالا برخی میگم یعنی شما خودتون مراجعه کنید، برخی از علمای اخلاق میگن بعضی کارهای خیلی خیلی مستحب من سعی کن عادت نشه. کسی هر روز نماز صبح میره مسجد جماعت میخونه، یه روز عمدن نره، بذار عادت نشه. آره، ملکه اونیست که با وجودت عجینه، با روحت عجینه و آگاهانه است. عادت میره به سمت ناخودآگاه، میره به سمت اینکه بود شعور و معرفت انسان تعطیل شد. من همیشه مثال تو بحث عادت میزنم، خیلی از شما تجربه رانندگی رو دارید، رانندگی که آدم وقتی سوار ماشین میشه تا میرسه در خونش حواسش نیست اصلا چجوری این چهارراه ها رو رد کرد، کجا وایستاد، فقط میفهمه که یه لحظه رسید به خونه، تمام مسیر رو ذهنش مشغول بود، ولی تمام ارکان بدن شما، چشم شما، گوش شما به خوبی کار کرده، ولی شما حواست نبوده، عادت بود. شما وقتی کلاج عوض میکنید چون عادت کردی مثلا فکر نمیکنید، ولی دفعه اول کلی فکر میکردیم پامونه چقدر فشار بدیم، چجوری برداریم. عادت باعث میشه کار آسون انجام شه، عادت چیز خوبیه، ولی اونجایی که عادت باعث سهولت میشه عالیه، آدم باید انقدر تکرار کنه تا عادت کنه. اونجایی که باعث شه خودآگاهی شما، بود عقلانی شما تضعیف بشه، عادت بسیار بده، چون ما نمیخوایم انسان بدون عقل کار کنه ولو کارهای خوب کنه، میشه ماشین. سعی کنید اونجایی که عادت به اینجا منجر میشه باهاش مبارزه کنید، ولو کار خوب باشه، ولو نماز اول وقت باشه. ما نمیتونیم روزه رو تعطیل کنیم چون واجبه، ولی اگه میتونستیم میگفتیم اینم کاری وقتا انجام ندیم تا عادت نشه، اینو باید انجام بدیم، ولی باید تلاش کنیم عادتی نشه. سوم، ما به این مناسک از جمله روزه به تعبیر ایشون قالب‌های زمینی دادیم، قالب‌های زمینی محدود و معین به آموزه‌های آسمانی. عبارت‌ها همه عبارت‌های ایشون، تقریبا از خودم کلمه‌ای اضافه نکردم. قالب‌های زمینی محدود دادیم معین، و نتیجه این شده که گاهی وقتا ریختیم توی ظرف‌های کمی، اندازه‌گیری، درجه بندی، یا اینکه تفاسیر زمینی کردیم، از زاویه چشم خودمون به روزه نگاه کردیم، فکر کردیم مالیات باید به خدا بدیم، مخالف میل و رغبتمونه. خب گاهی وقتا انسان وجودش جوری ساخته شده یک میلی داره. خب ما میل به خوردن داریم، گرسنه میشیم دلمون میخواد بخوریم، میل به نوشیدن داریم، تشنه شدیم، درسته که داریم مخالفت میکنیم باهاش، اما فقط اینجا محدود نشده. این مخالفت صرف نیست، مخالفتیست برای یک هدف بالایی. اما اگر صرفا فرض کنیم که این کاریست که خدا از ما خواسته، مخالف میل و رغبتمون و مخالف حالا ایشون میگه رغبت آزادی خواهانه بشر، اسم مناسک دینی رو گذاشتیم چی؟ تکالیف، تکلیف. تکلیف هم که از کلفت میاد، کلفت هم رنج داره، کلفت چیزی که انسان نمیخواد. شما اگر میتوانی از دو مسیر یک کاری رو انجام بدی، عقل و غریزه اقتضا میکنه از مسیری انجام بدی که کمتر رنج داشته باشه، درسته؟ چرا من باید برم سراغ رنج؟ آیا خدا خواسته من رنج بده؟ چرا؟ خدا به رنج نیازی داره؟ میخواد از من مالیات بگیره؟ به نماز من نیازی داره؟ این تصور برمیگرده به قالب زمینی که ما به نماز دادیم. تفاوت عبادت و عبودیت رو همینجایشون مطرح میکنه، چون عبودیت جنس زمینیه، یه مولایی، یه خدایگونه یا خدایی، منم بندشم، هر چون بگه باید بگم چشم، اون هر زحمتی هم بر من اجرا کنه من باید قبول کنم. خدا اینه. ایشون میگه عبادت ما عبودیت نیست، بندگی نیست، از دل این بندگی میاد. اون چیزی که امام موسی صد دنبالشه میگه خود آزادیه. عبودیت، عبادت این آزادیه، لازمه آزاد شدنته. خیلی فرق میکنه، کاملا مخالف همه. قالب های زمینی. چهار، که اینجا یه جوری تکرار کرد با کلمه کار کردی که من خودم کلمه‌شو گذاشتم، ایشون لفظش اینه، میفهمن تهی شدن این مناسک از نقش راهبردی آن در خدمت به انسان. عنوان کتابش مگه ادیان در خدمت انسان نیست؟ کل دین در خدمت انسانه، مناسک دینی هم کارکردشون خدمت به انسانه. من روزه میگیرم تا خدمت به انسان رو انجام بدم، روزه گرفتم، مقدمه ای رو انجام دادم، مدرسه رمضان میرم چیزی یاد بگیرم به لحاظ معرفتی، چیزی رو صیقل بدم به لحاظ روحی احساسات، تا خدمت خوب بکنم. هدف فراموش نشه، اینا نباید توهی بشه از نقش اون در خدمت به انسان. ما خیلی وقتا این عبادت‌ها رو تبدیلش میکنیم به یک رابطه شخصی خودم با خدا که باید به نحو بهتری انجام شه. اگر هم کسی مزاحمش بشه، اون کسو باید شب قدر رفتی تو مسجد که حاضر نیستن بهتون جا بدن، چون میگه یه جای خوب گیرم اومده، با خدا خودم میخوام رابطه برم. تو بگی اگه این کارت، اینجا نشستن باعث میشه من اذیت شم، باعث میشه مثلا این بچه کوچیک بغلمه اذیت بشه، حاضر نیست کن بخوره. چرا؟ چون اون کارو برای خدمت به شما انجام نمیده، برای خدمت به خودش داره انجام. ولی اگه بگیم آمدم شب قدر برای خدمت به انسان، حالا اگه اونجا فرصتی برای خدمت به انسان پیدا بشه با کله باید انجام بده. چرا؟ کل کار برای اینه، خدمت به انسان. و محدود کردنش، حالا بسنده کردنش به
کارکردهای حداقلی.
کارکرد حداقلی عبادات چیه؟ میگیم تقویت روح، تسلی بخشه. درسته نماز، روزه تقویت روحیه، تسلی بخشه، ولی اینا خیلی کارکردهای حداقلی محصور شده تو وجود فردی ما. من از دل این حرفا چند تا کلمه رو، 6 تا کلمه رو بولد کردم و فکر میکنم این 6 تا کلمه رو باید بفهمیم. خود ایشون میگه آیا فقدان آنها را درک کردیم؟ فقدان آنها را، فقدان چی؟ یکی اثر، کارکرد و اثر این عبادت، اثرش چی بود بر ما؟ دو، نقش راهبردیش در خدمت ما به انسان چی بود؟ سه، روحش. 4، گستره معنایی آن. یه جایی میگن معانی اصلی آن، یه جایی گستره معنایی آن. گستره معنایی روزه چه بود برای ما؟ کارکردش و حیاتش، به لفظی که اینجا به کار نبردیم، حیاتش. آیا فقدان اینها رو توی عباداتمون بهش فکر میکنیم، درک میکنیم؟ که نماز ما مرده است، نماز زنده نیست، روزه ما مرده است، چجوری زنده میشه؟ باید معنا داشته باشه، روح داشته باشه، هدف داشته باشه، کارکرد داشته باشه، اثر داشته باشه، آگاهانه باشه، آسمانی باشه، راهبردی در خدمت به انسان داشته باشه، حداقلی نشه، تا روح داشته باشه، تا زنده باشه. ایشون کلمه رمضان حقیقی و روزه زنده رو مطرح میکنه. پس معلومه روزه مرده هم داریم، باید مواظب بشیم روزه مرده نگیریم، روزه زنده. ایشون تعبیرش اینه، میگن روزه فقط یک فعالیت جسمی نیست، نخوردن نداشتن این هست، اما فقط این نیست. کسی اگه اینجا متوقف بشه روزش مرده است. به تعبیر خیلی ها میگن دهن یک گاوی گوسفندی هم ببندی تا از روزه است. روزه باید یک فعالیت جسمی باشه، به علاوه یک فعالیتی سرچشمه گرفته از عقل، از قلب، که در قالب حس ریخته می شود. یه سگانه ایشون برای ما مطرح میکنه یه جای دیگری، سگانه ببخشید ما کاغذ زیاد مصرف میکنیم آقای جعفرآباد، مثل بچه هایی که کاغذ زیاد دستشون بدی خوشحال میشن، هی خط خطی کنن، ما هم خوشحال. یه سگانه اینجا به ما داد، سگانه عقل، قلب و حس، احساسات، عاطفه، که این ستا باید به علاوه بشه با یک فعالیت جسمی، نخوردن و نیاشامیدن. ولی زنده بودن حیاتش اینجاست. یه سگانه دیگه ای رو در جای دیگه ای به ما پیشنهاد میده، میگه روزه درست روزه ایست که باعث افزایش فهم شما، بینش شما، عقل شما بشه، یک، باعث سیقل خوردن شعور و احساسات شما بشه. شعور و احساسات یک معناش به بُعد عاطفی ماست، یعنی بال عقل، بال عاطفه. ولی فقط تو مفهوم عاطفه محدود نشید، خود کلمه حس و شعره یشعره در عربی یعنی حس داشتن. آدم ها بعد رفت بی حسن، بهش لگت میزنی حس نداره، بیرگه، دشمن بهش حمله میکنه حس نداره، فقیر میبینه حس نداره. یک کمی حس داشته باش، یک کمی ببین، چشم داشته باش، حواست پنجگانه، ببین، بشنو، خیلی چیز هست برای شنیدن و دیدن، این زنده میشه. کلمه قلبم اینجا به کار میبره، حالا اینجا جدا کرده از حس و قلب، ولی قلب اینجا عملا به کار میبره ایشون. برای ضلع سوم صبر میذاره، میگه روزه باعث میشه صبر ما، چون بالاخره تمرین میکنیم دیگه با نخوردن نیاشامیدن و تمرین میکنیم با محرمات، چشمونم نبینه، حرفایی هم نشنویم که قبل بعضا میشنویدیم، تمرینی بر سرپیچیه. ایشون یه اصطلاحی هم داره تو ترجمه نوشتن، روزه تمرین نگفتنه. امروز هم خیلی از روانشناسا مربیان پرورشی میگن به بچه‌هاتون یاد بدید یه جایی نبگن، این بچه‌ها هم همیشه بله باشه، منتها به کی نبگی، به کی بله رو هم باید اینش هم یاد بدی، هم یاد بدی نبگه، هم کجاها نبگه، نه همیشه. در روزه ما طبیعتا مفهومش مال خداست، میدونیم که به خدا، ولی به غیر خدا داریم نمیگیم، تمرین سرپیچی و نگفتنه، خودش خیلی لازمه. آدمایی که نمیتونن نبگن تو زندگیشون معمولا خیلی اذیت میشه، خیلی دچار آسیب میشن. یادتون یاد بگیرید نبگید. عقل، احساسات، صبر. با نخوردن نیاشامیدن، با نگفتن ها قلب ما، بود عاطفی ما، بود حسی ما صیقل میخوره، بود فهم و عقلمون هم رشد میکنه، صبر هم که تو خودش یاد میگیریم. با این سگانه ایشون میگه حالا میرسیم به دو تا نکته. یک، تعیین سرنوشتمون. تازه نزدیک بمیشیم به شب قدر که شب تعیین سرنوشت. آدمهایی میتونن سرنوشت خودشونو خودشون تعیین کنن که تو این سگانه تمرین کرده باشن، مدرسه رمضان رو پاس کنن، این سگانه رو تو وجود خودشون نصب کنن. ایشون مثال میزنه، میگه خب این چه وضع ماست که مثلا تو لبنان یه جنگی شده، یکی دیگه هم رفته با یکی دیگه، یه نخست وزیر دیگه صحبت کردن که مثلا جنگی که برای ما شده رو تعطیل کنه. خب تکلیف ما سر دست خودمون نیست، سرنوشت ما دست خودمون نیست، کسای دیگری برای ما سرنوشت می‌نویسن. باید زنده بشید، ایشون تعبیرش به اون مخاطبان لبنانی، زنده بشید، سرنوشت خودتون دست خودتون بگیرید، آینده رو خودتون ترسیم کنید، آینده فرزندانتون خودتون تعیین کنید. برای این کار باید این سگانه رو داشته باشید. رمضان کمک میکنه که شما به نقطه‌ای برسید برای تعیین سرنوشت. شب قدر وقت میشه شب تعیین سرنوشت شما. این تعیین سرنوشت واقعیه. اون تعیین سرنوشت که فکر کنیم ما میریم اونجا زار میزنیم، یه عوالمی در ملائک و فرشتگان برای ما سرنوشت تعیین میکنن، خیر، سرنوشتی تعیین نمیشه. سرنوشتی که تعیین میشه در شما فلاکته، چون مسیری که طی کردی نتیجهش همینه. همون ملائکی بهت رقم میزنن، اون تو فلاکت، بدبختی. دو، استجابت دعا. روزه کمک میکنه به عنوان مقدمه است، تازه ما برسیم به نقطه‌ای که باید برسیم. استجابت دعا، خب من تعابیری که ایشون از روزه کردن هم یک جا جمع کردم، شاید نزدیک به 20 چند تا تعبیر شده، این تعابیر هم با هم دیگه مروری بکنم. روزه آغاز بازگشت ما به خدا و قدسه. یه جایی ایشون تعبیرش در واقع به لبنانی ها و فلسطینی ها اینه که الان با ماه مبارک رمضان، با مدرسه رمضان، شما دارید آماده میشید برای اینکه اون حرکتی که باید بکنید و بکنید. تعابیر حرکتشون چیه؟ بس این که اسرائیل جلوشو بگیر، آزادی قدس و وقفه. ولی خب بازگشت ما به خدا. روزه تمرین جهاده و آمادگی برای جنگ. خب طبیعتاً تو اون زمان برای ما، البته جنگ و جهاد رو تو اندیشه و کلام این بزرگواران در دین فقط به اسلحه که تعبیر نمی کنیم، همه نوع جهاد، جهاد علمی، جهاد عملی، جهاد فکری، جهاد اجتماعی، یک شم جنگ. برای اون موقع لبنانی ها جنگ بود. روزه ماه انسه، تمرین میکنیم انس پیدا کنیم. انس پیدا کردن تمرین میخواد، هر کسی بلد نیست انس داشته باشه، یه لطافت روحی میخواد. دیدید بچه با عروسکش انس میگیره؟ پیامبر میگن با شمشیرش، با اسبش، با کوه انس میگیره، چون محبتش خیلی لطیف بود. آدمایی که روحشون لطیفه انس میگیرن، حتی گاهی وقتا با لوازم شخصیشون، با کیفشون، با کتشون، با لباسشون، لطافت روحی. روزه ماه محبت و تأمله، تمرین محبت. اینا رو یه چک لیست بکنیم و هر روز یه بار بهش نگاه کنیم. تمرین محبت کردم امروز با زنم، با بچه‌ام، با همکارم، با همسایه‌ام. روزه ماه احساس رقیق‌تره، دستیابی به احساسات رقیق‌تر. روزه ماه پرورش انسان عزتمند، مایه پرورش انسان عزتمند و سرفرازه. موسم احساس آلام همنوعانه، آلام یعنی دردها. موسم فراموشی کینه ها و الفت جامعه است. الفت اون چیزی که معمولا ما در فارسی بهش میگیم وحدت جامعه. خب وحدت به مفهوم یکی شدنه. خب نمیشه من ایشون یکی بشیم که من ایشون میتونیم کنار هم قرار بگیریم. این بهش میگن ائتلاف، الفت. اون وحدتی که در فارسی میگیم کلمه درستش الفته. مثلا میگیم احزاب سیاسی با هم وحدت پیدا کنن، در واقع میگیم الفت پیدا کنن. و الا این که ما بخوایم شیعه شیعه‌گریشو ول کنه، سنی سنی‌گریشو ول کنه، همه عین هم بشن، اصلا این نه شدنیه نه مطلوبه. تو نگاه های کثرت‌گرایی امام موسی صدر مفصل بحثشو کردیم. آره انا جعلناکم قبائلا و شعوبا، شما اصلا متفاوت آفریدیم، ولی الفت با هم داشته باشه، وحدت با هم داشته باشه، لازم نیست یکی بشه. کلمه باز وحدت رو اینجا به کار برده شده. وحدت کلمه، موسم وحدت کلمه و نزدیکی قلب هاست. مایه نجات آدم از آتشه. این آتش ها هم فردی هم هم اجتماعی هم. اون حلاکت اجتماعی یادتون میاد؟ فندیشه ایشون. این آتش ها هم گاهی وقتا اجتماعی هم. کافیه فقط یک کمی چشم آدم داشته باشه آتش ها رو میبینه. بخشی از مشکلاتی که ما توی اجتماع اون الان داریم آتیشایی است که داره به دلیل بی‌دقتی هایی که شده. روزه در کثرت ما به ما وحدت میبخشد. در کثرت ما، یعنی کثرت رو قبول داریم، من قرار نیست مثل شما بشم، شما قرار نیست مثل من بشی، ولی با هم وحدت میخوایم داشته باشیم. تفرقه ما رو به یک پارچگی بدل میکنه. خداییش ماه رمضان میگذره، این اتفاقات تو جامعه ما اتفاق میفته که بگیم نسبت به قبلش یه درجه ما بهتر شدیم. خیلی کم، انشالله که بیشتر میشه. بعد وارد یه سری کارکردهای اجتماعی تر میشه. اینا کارکرداش خیلی فردی بود. اولا میگه روزه چیزی که همه ادیان داشتن. روزه مایه تسلط بر سرنوشت خیش و آینده است. آزادی از هواها و نیازها، عادات و روزمرگیها، آماده سازی خود برای عمل، برای تولد انسانی دیگر و زندگی تازه، عمق و امتداد بیشتر در احساسات، رشد صبر و اعتدال، رشد پایداری و ثبات. روزه مایه ساختن امت، ساختن تاریخ و ساختن تمدن، هر سه رو میگه. روزه باعث تبدیل شدن منهاست به امت. هم در کتاب ادیان پاراگراف 637، هم در حدیث سرگاهان پاراگراف 84، این تبدیل شدن به امت رو ایشون تاکید میکنه. ما تک تکمون هستیم، امت نیستیم. یکی از جاهایی که این حرفای امام موسی خیلی برای من جلوه میکنه تصویرش، تو خود حج. حج از بالا که نگاه میکنی عکسش و فیلمش رو خیلی قشنگه. مردم همه اونجا یک پارچه در حال یک حرکت واحدن. توشون باشی احساس میکنی این با اون بغل دستی هیچ ارتباطی نداره، نه روحی نه عاطفی، هیچ. نماز که کنار هم میخونید فقط جسمی به هم چسبیدید، به لحاظ روحی با هم ارتباطی نداره. خیلی به ندرت کم پیدا میشه به یک امت تبدیل نشده، ولی روزه میگیره. به لحاظ فعالیت جسمی خیلی هم قشنگ روزه میگیره. مناسک خوبی اجرا میشه در کل جهان اسلام، در برخی کشورها از ما هم شیکتر و دقیقتر و... ولی چقدر به این کارکردها منجر میشه. روزه مایه تمرین نگفتن و سرپیچی، گفتیم تقویت اراده و اندازه عقل و فکر و سطح معرفتشون. خب با این مقدمه حالا میریم یک کمی از خود ایشون بخوانیم. یکی از ویژگی‌های امام مستصعب تو محورهای مختلفی که آدم با ارتباط میگیره با آثارش درک میکنه، مقوله مربوط به نوع چینش کلید واژه‌هایی است که کنار هم ایشون قرار میده و یه تابلوی میسازه. بعضی از دوستان قبلا خدمتشون نبودیم، اونایی که خدمتشون بودیم یادتون میاد در مورد مرگ ایشون چه تابلوی یه بار داد، تابلوی شیرین زیبا مثل زیورالاتی است، تابلوی زیور داد، زینت داد که برگردن شما خوردیم. این تصاویر رو ما خیلی لازم داریم، ما خیلی وقتا تصویرها ایمیجی که برای ما ساختن باعث میشه ما یه برداشت ازش بکنیم، با اون ایمیج زندگی کنیم، ولی ایمیج واقعی نیست. ایمیجی که ایشون از ماه رمضان میسازه چیه؟ فکر کنم همون عباراتیست که آیه جهرآبادی خوندن، اون برای شروع بود، این برای پایانه. ولی به نحوه چینش کلمات کنار هم دقت کنید. برادران مؤمن، بار دیگر ماه رمضان با شبهای الهام بخش، به خودم میگم من باید بزنم تو سرم تو شب ماه رمضان بگم آها کجاش الهام بخشه، تو رو خدا به من نشون بدید. اگه دیدم الهام بخش نیست بگردم پیدا کنم. میگه به طرف گفته بودن وسط اقیانوس پوسه بهت حمله کنه چیکار میکنی؟ گفته بود میرم بالای درخت. اون مرد حسابی درخت در کار نیست وسط اقیانوس، گفت بالاخره میگه کوسه میفهمی چیه، باید برم میگه باید برم بالای درخت. حالا این شب باید الهام بخش بشه، حیفه که بر ما بگذره الهام بخشیشو حس نکنیم. بگردید الهام بخش رو حس کنید، یک لذتش کجاست. شبهاش الهام بخشه، روزهاش سراسر پنده، فضا معطره. اگر نمیشنوی شامه خودتو مراجعه کنی، جای شامت رو باید معطر کنی، فضای معطر. خاطرات و درسهایش به ما روی آورده، خاطرات و درسهایش میشه تاریخی که خوندیم. روز نزول انجیل با عیسی حال کن، روز نزول تورات با موسی حال کن، یاد بگیر با موسی حال کنی. چرا به ما یاد ندادن با حضرت موسی حال کنی؟ مگه اینا همه انبیا نیستن؟ مگه قرآن اینقدر بهشون تاکید نکرده؟ اونا رو دادیم به اونا، میگه مال اوناست، مال اونا نبود. یاد این تمرین دیگه، با هم نمیشه حال کرد. در حالی که انسان را به سوی قاطعیت، نظم و انضباط و استواری فرا میخواند. گفت آقای جعفرآبادی ما برعکس کسل، خسته، گشنه، حال هیچ کاری نداریم، تمام کارا نصف نیمه است، تمام کارا تعطیله. کار خودت تعطیل میشه، باز یه چیزی کار مردم رو تعطیل میذاریم. هر جوری نگاه میکنم من به ذهن خودم جمع نمیشه که خدا روزه ای قرار داده بشه، ماهی قرار داده بشه، این ماه من میخوام نصف نیمه کار کنم برای مردم، همه کارا تعطیل باشه، همه کارا یه ماه تعطیل کشور نمیخونه با این روزه ای که خدا از ما خواسته نمیخونه. حالا سبک زندگیمون غلطه، خب یه کاری کنیم. خب شاید من به اندازه بخورم، سبک خوردنم و سر وقت بخوابم، خب یه سریال رو نبینم، یه سبکی رو درست کنم، اون وقت میتونم شادابم باشم، بشاشم باشم. برخی ها هستن نیست که همه باشم، ولی سبک زندگی متعارف با روزه هم که جمع میشه با نوع خوردن ها و نام هیچ یه چیز عجیب قریب میشه، بعضی که چاقتر میشه. بار دیگر روزه میگیریم، شب زنده داری میکنیم. شبای ماه مبارک رو شب زنده داری کنید، زودتر بلند شید. خدا رحمت کنه استاد آیت الله مهدوی کنی میگفتش که این دعای سحر هستش که معمولا، گفت این شده موسیقی زیر متن ما، سحری خوردن. سحری خوردن یه موسیقی زیر متن داره، اینه خیلی بهش ظلم شده. یه کمی به خود این دعای حال کنیم، دعای خیلی دعای قشنگی، حال نمی کنیم. شب زنده داری کنیم، شعائر دینی را بزرگ بداریم، سرانجام با شادمانی و خوشنودی عید را با هم جشن بگیریم، سپس به زندگی عادی باز آییم و به همین ترتیب سالها و سالها پس از دیگری یادها و خاطرات ما بیشتر و بیشتر می شود. بین آن می رود که ماه رمضان به عادت بیروحی تبدیل شود که شعائر آن فقط عادتها و رسومی سرگرم کننده باشد و از همه معانی اصلی و روح حقیقی خود تهی شود. با نگاهی گذرا در می یابیم که این مصیبت، یعنی مصیبتی که روزه و رمضان به آن مبتلا شدن، مصیبتی است که بر همه عبادات ما سایه افکنده. خیلی خوندنیه، خودتون حتما اینا رو خوانده اید و بازم میخوانید، مکرر و مکرر بخوانید. من بعضی هاشو میخوانم برای اینکه تکراری بشه برام. در تجربه جدید در این ماه مبارک و در فریضه روزداری باید عقل و قلب خیش را با بدنهای ما به کار بگیریم. عقل و قلب خیش را به کار بگیریم. بر ماست که بیاندیشیم و تأمل کنیم، محبت بورزیم و به فکر دیگران باشیم، محبت و تأمل را در روزه خود وارد کنیم. بعد حدیثی میخوانن که تفکر یک ساعت بهتر از عبادت 60 سال. و آیا دین جز محبت است؟ بعد میفهمن این روزه زنده مایه نجات از آتش است و یکی از ارکان اسلام است. روزه زنده، چنین روزه ضیافت خداوند است و گرامی داشت انسان. این است شأن انسان و قدر اوست. رمضان فقط با این اوصاف رمضان است که فضایی ایجاد می کند تا انسانی عزتمند و سرفراز پرورش یابد که حالا فاتح مکه باشد، پیروز جنگ بدر باشد و سازنده تاریخ. مقاله سخنرانی دیگری میگه اکنون ما به استقبال ماه بزرگ خدا می رویم. انگاری همه الان برای ما دارن سخنرانی میکنن. بزرگان میگن قرآن هم که میخوانید با خودتون اینجوری تمرین کنید که داره بر شما نازل میشه. اولین باره داره این آیه میاد به روی زمین، بر شما هم داره نازل میشه. با این تصور بخوان قرآن رو، خودت رو مخاطب قرآن بدان، خودت رو مخاطب این جملات ماموس و صد ببین. اکنون ما به استقبال ماه بزرگ خدا میریم. دو سه روز دیگه آغاز میشه ماه مبارک رمضان که با جسم و عقل و دل خود با همه ابعاد وجودمان از آن استقبال میکنیم. این ماه به ما روی آورده تا جسم ما را در بر گیرد و تغییر ژرف در آن پدید آورد و نظمی جدید با آن بدهد که در آن تمایلات و خواسته ها به اراده الهی گردن می نهند و اعضا و ارکان بدن از خداوند فرمان می پذیرند. هر عضوی از اعضای ما باید با قداست و پرهیزگاری زیست کند. برگردوندن قداست به اعضای بدنت، اعضای بدنت رو پاک کن، مقدسش کن. و همه سلول‌های ما باید با یاد و رضای الهی و با خدا و نه جز او زنده باشد و این حیات مقدس روزه را بر تمام وجود ما می‌گسترد. چشمت هم روزه است، فکرت هم روزه است، دستت هم روزه است و گوهر وجود ما را آشکار می‌کند تا در دیگر ایام قدرتی به زندگی ما بخشد. ماه شارژه، این ماه شارژ بشی 11 ماه خدمت به انسان کنی. اگه شارژ نشی کم میاری. قدرتی به زندگی ما بخشد که با داشتن آن قدرت رویارویی با عناصر فریبنده و مبارزه با دشواری ها را بیابیم. عقول ما نیز به استقبال این ماه می رود، عقولی که با ریاضت های جسمانی و ژرف نگری و یاد همیشگی خدا رشد می کند و با نور و رحمت الهی درخشش می یابد و به فیض آیات روشن الهی آگاه می شود و در عروجی مدام در آفاق حکمت و معرفت حق اعتلا می‌یابد. یه روزش روز عروج پیامبر بود. باز اینا اینجوری تعبیر کنم، ما خیلی فکر می‌کنیم خیلی از اتفاقات برای پیامبر افتاده. خب ما هم در تاریخ خوندیم که مثلا پیامبر عروج کرد، پیامبر بعثت داشت، پیامبر برایش قرآن نازل شد، پیامبر هر چی که برای پیامبر شد که خدا داده. خودتو بذار جای پیامبر، بگو برای من چیه. به حسد پیامبر شنیدیم، به حسد تو کیه؟ تو کیه قرار مبعوث بشی؟ قرآن چجوری بر تو نازل شده؟ تو هم یه آدمی، پیامبر هم یه آدم. خدا باید به تو هم قرآن نازل کنه. نازل شده برات؟ بله، به شکلی که ایشون برش وحی آمده بر ما نخواهد آمد، بر ما جبرئیل نمیاد، ولی خوندن قرآن، نزول قرآن بر شماست. عروجی که اینجا ایشون میفرماین عروجی است که ما باید پیدا کنیم به اندازه‌ای که میتوانیم. پیامبر انقدر پرید، من ممکنه کمتر بپرم، قطعا من کمتر میپرم، ولی باید بپرم. ما با دلهایمان به استقبال روزه میدویم، دلهایی که سرشار از احساس درد رنج کشیدگان، اون هدف غایی تو خدمت به انسان، همه اینها رو تیز میکنیم، قوی میکنیم، تقویت میکنیم برای همین یکی. احساس درد رنج کشیدگان و محرومان و مالامال از عشق به خدمت دیگران و تمایل صادقانه به تلاش برای ارتقای سطح زندگی آنها. تمایل صادقانه یعنی دنبال منفعت خودت نیستی، دنبال جاه و مقام نیستی، دنبال رأی خودت نیستی، دنبال تمایل صادقانه‌ای برای تلاش در ارتقای سطح زندگی مردم. این دلهایی است که با ادراک زنده عینیت یافته به خدا نزدیک می‌شود و احساس می‌کند که او به بندگانش نزدیک است. آنگاه که از او درخواست می‌کنند و دعای دعا کننده را اجابت می‌کند، آنگاه که او را می‌خواند. ای مؤمنان، با تعبیر ای مؤمنان چند تا به ما پیشنهاد میده. میگه ای مؤمنان، ما به استقبال ماه مبارک رمضان میرویم و در کنار صفحات قهرمانی ها و نبرد ها، صفحات ادعیه و انفاق را میخوانیم. وقایع فتح الهی مکه را مییابیم. ادعیه شبهای قدر و روز بدر کبرا را با آمیزه ای از دعا و تضرع و مناجات مؤمنان میخوانیم. صفحه جنگ ها و نبرد ها را میبینیم، زیرا ما در میدانهای جنگ و فداکاری خدا را عبادت می کردیم، همان گونه که در محراب مساجد و عرصه های خدمت به خلق خدا را عبادت می کردیم. ای مؤمنان، این موسم الهی در این سال چونان میهمانی بزرگوار بر ما حلول می کند و کلیدهای پیروزی و اسباب عظمت را به ما تقدیم می کند. پس به تعبیر پیامبر بزرگوار، بدبخت کسی است که از رحمت و مغفرت خدا در این ماه محروم بمانید. میشه مفهوم توسعه‌ای پیدا کرد از این بحثا؟ اگر ما کشور عقب افتاده ایم، اگر مسلمان ها اغلب عقب افتادن به خاطر اینکه ماه رمضان نداشتن، اگر ماه رمضان داشتن نباید عقب افتاده باشه. این ماه رمضان، شما در این سال به روشنی و با قاطعیت بار دیگر بر اراده خود برای ورود به عرصه پیکار شرافتمندانه و پاسداری از وطن گران ارج خیش و مشارکت در آزادی سرزمین‌های اشغالی پای فشردید. خب این دیگه رفت به سمت اون وظیفه‌ای که به لحاظ سیاسی اجتماعی اون موقع بر لبنان عارض شده. ماه بزرگ فرصتی بزرگ است تا جامعه من را از حالت سستی به حالت جدیت و آمادگی درآوریم. خداییش اگر همه منبرها، همه مساجد، تمام رسانه‌ها این ماه رمضان رو با این نهضت آغاز کنن، یه پویش عظیم که جامعهمون از حالت سستی بیاد بیرون، از جدیت و آمادگی برخوردار بشه، میشه یک ماه رمضان جدی. این فرصتی نادر نادر برای تحقق شراکت حقیقی همه فرزندان میهن واحد با فرزندان جنوب که در خط مقدم آتش قرار دارن و دیگر مناطق نگران کننده و مورد تهدید است. این در مورد لبنانه، ولی برای ما هم هست. این فرصت یگانه ساختن لبنان استوار است. لبنان قدرت و فرهنگ، لبنان کوها و زیبایی ها، لبنان شمشیر و قلم. می فرماید که اینها پاره ای از مفاهیم پربرکت ماه رمضان است و این میهمان عزیز ماست و این شاید نخستین بار است که در آن پیکار نهایی با آشکارترین چهرهش تجسم یافته. خدایتان رحمت کند، بشتابید به استقبال از ماه خدا، بشتابید به سوی بردوش گرفتن همه مسئولیت ها، بشتابید به آینده سازی و به بدری تازه و سپیده درخشان. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و السلام علیکم. امام مصطفی احیای انسان انجام میده، انسان زنده میکنه، داره لبنانی ها رو زنده میکنه برای جامعه سازی، برای آینده سازی خودشون. اون لبنان با اون شرایطی که در تاریخ حتما میدانی با اون لبنانی که الان هست خیلی تفاوت داشت و امام موسسد این جامعه رو این شکلی داره زنده میکنه. اون وقت از رمضانش استفاده مطلق میکنه برای زنده کردن این انسان، برای بلند شدنش، برای وایستادنش، برای انجام تکالیفش. خب بحث رو همینجا نگه داریم، فرصتمون هم کمه. سوال، نکته و بحث اگر داشته باشید در خدمتم. ممنون از صبرتون. خب کی اضافه میکنه به مطلبمون؟ بگید کمک کنید، زکات علمتون رو بدید. می‌فهمید؟ در ادیان دیگر؟
نه، در اسلام
که به عنوان که در اسلام اگه درست همین دو باشن
سابقه تاریخی
روزه در اسلام
در همون قبل، یعنی منطقه که پیامبر زندگی میکردن سابقه چی بوده، بعد موقعی هم که ایشون عنوان مناسک مطرح میکنن چه زمانی از فصول سال بوده؟
بله، حسب اطلاع من از همون زمانی که در قرآن اومد کتب علیکم الصیام روزه بر مسلمانان واجب شد.
زمینه نداشته؟
نه، جغرافیایی که نداشته، به لحاظ زمانی هم که از ابتدا رمضان بوده، یعنی روزه واجب رمضان بوده.
فصلش
فصلش در اون موقع کی بوده؟ مثلا تابستان بوده؟ نمیدونم.
واجب رمضان
با بله، در مورد خود کلمه رمضان 3-4 تا معنا آمده. یکیش خدمتتون عرض کنم که باقی از مثلا جنت بهشته. یکیش اساسا رمضان یعنی آتش، گرما و حرارت. حالا چون مثلا در عربستان بوده ولی بعضی فکر ماه رمضان اونه، ولی ظاهرا اونها نیست. حالا ممکنه کلمه رمضان با حرارت هم یک ارتباطی پیدا کرده باشه، ولی خیلی وقتا اینا اصل کلمه این نیست، بعدن این تناسب و تطابق داده شده با اون مفهوم، الان با اون مفهوم نامیده شده. در صورت نمیدانم من
دو دو مناسک نبوده
حج که از قدیم بوده در همه ادیان. ماه رمضان، ماه روزه هم یا زمان روزه هم در همه ادیان ما داریم، منتها دین به دین فرق میکنه، نوعش هم فرق میکنه. مثلا در مسیحی ها روزه ای که اونا میگیرن فقط گوشت حیوانات نمیخورن، آب و مثلا ظاهرا بحثای گیاهی هم مشکلی نیست. درست خواهم مثلا
آره. زاد و ولد جانوران و حیوانات هستش و هر چیزی که منبع حیوانی داشته باشه استفاده نکنه که به این سبب گوشت و شیر و تخم مرغ و اینا نخورن. حالا این واقعا چقدر واقعا منطق تاریخیش درسته؟ ولی مسیحی ها بر این اساس من میبینم که روزه میگیرن، ولی خب اصلا با این چیزی که ما میگیم که صبر کنن و
البته اون چیزی که از شریعت اونا میدونی شریعت به این مفهوم ما ندارن، خیلی رقیق شریعتشون. بله، و آنچه هم که باقی مونده معلوم نیست دقیقا اون روزه بوده که حضرت عیسی پیشنهاد داده یا میگرفته. بله، و ایناشو نمیدانیم ما، بنده هم من اطلاعی ندارم، ولی میدانیم که فقط روزه در همه ادیان بوده و یک ابزاری است برای صیقل روح، برای یادگیری همین نگفتن به منویات درونی. بر برخی از ادیان خیلی بیشتر و شدیدتر بوده، حتی در اسلام هم در ابتدا ظاهرا شریعتی که بر اسلام شده ابتدا سخت بوده، مثلا چند روز پشت سر هم روزه میگرفتن، بعدا خداوند آسانترش کرده، این تغییرات بوده. ولی یه جورایی من دنبال این اطلاعاتومی نرفتم به دلیل اینکه کمکی به اینکه من الان میخوام چیکار کنم نمیکنه. دونستن اینا رو واجب‌تر دارم تا بدم حالا مثلا اونا سه روز روزه هم پشت سر هم میگرفتن، وسطاش میتونستن مثلا روزه آب بخورن یا نه، کمکی به حال من نمیکنه. ولی اون تاریخی که اینجا خوندیم اون تاریخی است که یه جورایی اجزای برنامه درسی رمضانه، از اون حیث تاریخ رو مطرح کردیم نه از این حیث. اون حیث رو هی فعال کنیم. که اجزای برنامه درسیمون رو بشناسیم روز به روز، هر روز حداقل ببینیم چه عناوینی رو امروز باید بهش فکر کنیم، مطالعه کنیم. بله.
در مورد تقویت فرمودید که تقویت روح در مورد کارکردهای ماه رمضان و روزه، تقویت روح یه کارکرد حد اقلی برای حالا اگه درست برداشت کرده باشم پس روزه تعبیر کرد فرمودید، و اینکه آیا نگاه به بعد فردی یک کارکرد حد اقلیه، و اگه بریم به سمت خدمت به انسان و کارکرد اجتماعی روزه، یعنی یک کارکرد حد اکثری برای
روزه. نه، و اصل حیات اونجاست، یعنی اونجاست که شما رو در واقع جمع میکنه. تو همین مقالات و سخنرانی مربوط به روزه هم اونجایی که فرمودن بحث امت شده، در واقع ایشون همین تعبیری که همیشه تو آثارشون داشتیم و مطرح میکنن که ما فردی، ما جزئیم. کجا این فرد و جزئمون باید تبدیل به یک امت واحد بشه؟ خیلی وقتا تکالیفی که یا برنامه‌هایی که برای فرد و جزء بودن ما گفته میشه مقدمه است که به اینجا ما رو برسونه، و اینجا اونجایی است که ما پیوند برقرار میکنیم، پیوندهای عاطفی، پیوندهای عقلانی، معرفتی با انسانهای دیگر. هر چقدر پیوندهامون رو بیشتر برقرار کنیم یک امت واحد میشه،
و هر چقدر تقویت
روح تا پیوند برقرار میکنه. بله، شما روحتون رو تقویت میکنید تا با دیگران پیوند برقرار کنید.
پس کارکرد فردی و برنامه‌ریزی برای تقویت روح جدا، اون حتما باید مورد توجه باشه،
ولی مقدم است.
ولی
سوال اینجاست کجا شعور شما، شعور که میگیم یعنی مشاعر شما، کجا حواس چندگانه شما، پنجگانه هم نه، ششگانه هم نه، بیشترش هم، کجاست که میبینه مشکلات مردم رو، کجاست که میشنوه مشکل همسایه‌اش رو، کجاست که حس میکنه درد یه رنج کشیده رو؟ اونجایی که شما حس میکنید. آخه ببین شنیدن که یه باید به قول ماننده دیدن. گاهی وقتا ما میشنویم که فلانی سیل اومده خونش پر گله، ولی این که بتونی درد اونو حس کنی، درد دختری که جایزیش رو از دست داده حس کنی، این حس اگر شما رو از خواب بیدار کرد، اگر بیدار نگرد داشت، اگر پیچیدی انگاری که خودت دقیقا همون هستی، تونستی این تمرین رو با خودت بکنی که اونا رو حس کنی، این روحت لطیفه، روحت گسترده شده. همون روحی میشه که طرف مثلا در یمن همیشه گفتیم اینو، خلخال از پای یک زن یهودیه در آوردن، علی علیه السلام میگه اینجا اگه بشنوی بمیری حقه، یعنی روحت انقدر بزرگه که اونجا هم کتک میخورن تو اینجا سیلیشو حس میکنی، تازه میمیری از دردش. این روح خیلی لطیفه، خیلی بزرگه. بچه های آفریقایی مشکل دارن تو اینجا درد میکشی، بچه های هم نوعت مشکل دارن درن. این روح لطیف فقط میتونه همچین حسی داشته باشه، روحی که قصیر شده، روحی که سنگ شده حس نمی کنه. میبینه، حتی ممکنه اقدام هم بکنه، ولی حس نمی کنه.
من شعارهای اجتماعی دادم بدون اینکه
حواسم به تفکیت بله بلاشه، بدون اینکه هر سه این بالها رشد کنه. انسان کامل فقط در عقل نیست، عاطفه هم هست. ما خیلی وقتا عاطفه رو میزنیم، میگه عقل رو بزرگ کن. یه تعبیری شهید صدر دارن در یکی از کتاباشون در مورد تربیت دینی، میگن ما همیشه با مردم، حالا من میگم فرض کن با دانش آموزان تو مدرسه، کتابای دینی ما رو دقتی بکنید بهش، اکثرا با زبان عقلانی دارن دین رو به بچه‌ها منتقل میکنن، زبان عاطفی نداره. کتاب های دینی رو یه بار اینجوری مرور کنی، من نتیجه هم همین شده، بچه های ما به لحاظ عقلانی، به لحاظ حفظی، به لحاظ استدلال ممکنه کامل بگن خدا رو، ولی حسی در صحبت کردن با خدا نداره. چه بسا اون حسی که یه مثلا آدم لوتی مثلا به خدا میگه خدا قربونت برم، اون حس رو یه آدم دانشمند آکادمی که دانشگاهی نداشته باشه با خدا نمیتونه گفتگوی صمیمانه کنه، رفیق بشه، احساسات داشته باشه. اینا دقیقا برای ما حرفه. بدون لطافت روح نمیشه کار اجتماعی کرد. خب آقای
مورد فرمایش خانم باقری، اون چیزی که من تو ذهنم هست رمضان از نامی گداختگی و داغ بودن گرفته میشه و گویا اون موقعی که به صورت یک ماه این روز واجب شده در فصل داغ بوده، اما در یک روایت پیغمبر گویا هست که این ماه رو ماه رمضان میگن چون گناهان سوخته و سوزانده میشدن و گویا روزه قبل از اینکه یک ماه واجب بشه پخش بوده و بعد از اینکه به صورت یک ماه واجب میشه اون روزهای دیگه از بین میره و دیگه فقط متمرکز و جمع در این ماه واجب میشه. فکر میکنم سابقه اجری باشه اگر چه
بله، متشکر از توضیح. خب ممنون دوستان از اینکه تعامل کردید. ما خود دادیم سر هفت تموم کنیم، زودتر هم اگه تموم شد. اگر نکته بحثی ندارید بحث رو اینجا ختم میکنیم. انشالله جلسه دومی خواهیم داشت خدمت شما و به شب قدر میپردازیم که اون شب رو چگونه پاس کنیم، اونم یه واحدیه برای خودش. صلواتی خواهیم کرد.